ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. خبری که توجهات رو به خودش جلب کرده در ساعات اخیر، ماجرای تبادل اسدالله اسدی، زندانی ایرانی متهم به اقدامات تروریستی در خاک اروپا، با اولیویه فاندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران هست. آقای اسدی ساعتی پیش وارد ایران شد. در این مجله مفصل خواهیم پرداخت به این ماجرا، اما بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپید بهکام اینجا در استودیو حضور داره.
سپاسگزارم مهدی. درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه عمان اعلام کرد که با میانجیگری پادشاه این کشور، بلژیک و ایران برای تبادل زندانی به توافق دست یافتند و زندانیان دو کشور روز جمعه به مسقط پایتخت عمان منتقل شدند. نخست وزیر بلژیک نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از 455 روز اولیویه فاندکاستیل آزاد و شب گذشته به عمان منتقل شده و امروز به بلژیک رسیده است. او با اتهامات جاسوسی به 40 سال حبس محکوم شده بود. درباره این خبر و گزارش‌های مربوط به اون در ادامه بیشتر خواهید شنید. معترضان در زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت در این شهر راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. پیش از آن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته خود از احضار وکلا به شدت انتقاد کرد و گفت در کجای دنیا ده‌ها وکیل را احضار می‌کنند؟
توی این کره خاکی کجا 70 وکیل احضار می‌کنه؟ خب وکیل منه که وکالت مردم انجام میداد. از زندانی‌ها دفاع می‌کنند، از حقوق مردم دفاع می‌کنند.
در همین حال وبسایت حالوش گزارش داده است که روز جمعه ماموران حکومتی شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کردند و به نوشته این وبسایت تنها در خیابان‌های توحید و خیام دست کم 10 نفر بازداشت شدند. وبسایت‌های رصدکننده اینترنت در جهان گزارش دادند در ساعاتی از روزهای پنج شنبه و جمعه وضعیت اینترنت در دست کم 20 شهر ایران نزدیک به قطع کامل بوده است. به گزارش وبسایت فیلتربان که اختلال اینترنت در ایران را رصد می‌کند، بیشترین تأثیر از این اختلال گسترده در دو استان یزد و کهگیلویه و بویراحمد روی داده است. در برخی از موارد پیشین کارشناسان هشدار داده بودند که اختلال جدید در اینترنت گاهی برای آزمایش‌های مربوط به راه اندازی اینترنت و قطع کامل دسترسی به اینترنت جهانی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر به روال جمعه‌های گذشته گزارش‌های درباره بروز اختلال در اینترنت استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌حجابی را جرم خواند، اما گفت بازداشت همه بی‌حجاب‌ها به دلیل شمار زیاد مجرمان امکان پذیر نیست. این مقام جمهوری اسلامی که برای دفاع از لایحه حجاب در مراسمی در قم سخنرانی می‌کرد، افسود رویکرد باید و نباید که از گذشته در فقه دنبال می‌شد به طور قطع در زمانه فعلی جواب نمی‌دهد. پیش از این مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای هنگام اشاره به زنان مخالف حجاب اجباری آنها را تعداد بسیار اندک و انگوش شمار خوانده بودند. پس از سرکوب‌های حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، لایحه‌ای موسوم به حجاب و عفاف به مجلس ارائه شد که شماری از حامیان جمهوری اسلامی آن را ضعیف خوانده و خواستار تشدید مجازات‌ها شدند. و در ادامه تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه هیرمند، خبرگزاری جمهوری اسلامی بار دیگر یک تصویر ماهواره‌ای از منطقه منتشر کرد و به نقل از حسین علی شهریاری نماینده مجلس نوشت که آب رودخانه هیرمند در سدهایی مانند سد کمالخان نگهداری می شود تا به خاک ایران نرسد. او گفته علاوه بر سدهای فعلی، اقدام اخیر طالبان در سدسازی روی فرارود هم برای جلوگیری از انتقال آب به ایران انجام شده است.
سپاسگزارم سپیده بهکام. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله شامگاهی. خب، ماجرای تبادل اسدالله اسدی با اولیویه فاندکاستیل. گفتگوی داشتم با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، که در ادامه خواهید شنید. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی، به 45 سال زندان محکوم شده. به جزئیات این حکم و اتهاماتی که متوجه آقای تبرزدی بوده خواهیم پرداخت. و وکلا به صورت دست جمعی احضار شدن و همچنین برخی از زندانیان اعتراضات سال گذشته که به صورت موقت آزاد شده بودند هم دوباره توسط نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدن. جزئیات این مسئله رو بررسی خواهیم کرد. در خبرها هم شنیدید، در پی توافق جمهوری اسلامی ایران و بلژیک و با وساطت عمان، اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محکوم به اقدامات تروریستی در اروپا با اولیویه فاندکاستیل شهروند بلژیکی زندانی در ایران مبادله شد. کمتر از یک ماه پیش بود که نخست وزیر بلژیک اعلام کرد دولت این کشور در حال بررسی درخواست جمهوری اسلامی برای مبادله اسدالله اسدی در مقابل اولیویه فاندکاستیل امدادگر زندانی در ایران است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم اقدامات تروریستی به 20 سال زندان محکوم شد. بشنویم نظر دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، رو در رابطه با تبادل این دو زندانی.
خب حقیقتاً ما از همون اول هر کاری از دستمون بر اومد این کار انجام دادیم که این اتفاق نیفته، چرا که طبیعتاً بسیار آزاد کردن یک تروریست و فرستادن اون به ایران که ازش استقبال گسترده بشه چیزی نبود که مردم اینجا حتی میخواستن. ولی خب متاسفانه دیدیم که افکار عمومی اینجا از طرف دیگه شهروند بلژیکی اولیویه فاندکاستیل خواهان بود، یعنی میخواست که اون شهروند نجات داده بشه، به هر قیمتی هم که شده پرداخت بشه هزینش. خب در این دو دستگی افکار عمومی بود که در نهایت دولت به این سمت سوق داده شد که شهروند بلژیکی رو نجات بده. خب مسلما جمهوری اسلامی هم خواسته دیگه‌ای جز آزاد کردن تروریست خودش نداشت. اما این اتفاق تا چه حد احتمالش میدادم که بیفته حقیقتا در یک مقطعی از زمان بسیار کم بود، یعنی اون زمانی که ببینید الان این طرح رو که دولت آورد به مجلس و متاسفانه این تصویب شد و تبدیل به قانون شد، استرداد زندانی جمهوری اسلامی، یک سال پیش این طرح به تصویب رسید. اما پس از اون که انقلاب زن زندگی آزادی در ایران جان گرفت و جریان داشت تا زمانی که این انقلاب به فعالیت خودش ادامه میداد، نه بلژیک نه هیچ کشور اروپایی دیگه جرأت نمی کرد همچین کاری رو انجام بده که یک تروریست رو آزاد کنه. چرا؟ که می دونست که در قبال افکار عمومی بسیار زیر فشار قرار خواهد گرفت و این اصلا قابل قبول نیست. اما زمانی که اینجا تصور میکنه که انقلاب ایران یک جوری الان در مقطع خابیده خودش هستش، به این سمت سوق داده میشه که بالاخره من باید شهروند اروپایی بلژیکیمو نجات بدم، هموطنمو نجات بدم. این وظیفه هر کشوریه که شهروند خودش رو نجات بده. ما هم که حالا فعلا با همین دولت تروریست جمهوری اسلامی طرف معامله هستیم، پس مجبوریم به این خواسته تد بدیم. و متاسفانه این گونه بود که اونها در واقع از اینکه مردم ایران الان آینده آلترناتیو آینده ایران رو همین الان ها در دسترس ندارن، اقدام خودشون رو عملی و نهایی کردن.
در رسانه های بلژیک واکنش چه بوده نسبت به آزادی آقای اسدی و از اون طرف تبادلش با آقای فاندکاستیل؟ بین رسانه ها و بین مقامات و مسئولان بلژیکی آیا تفاهم و نقطه نظر مشترکی وجود داشته، یا اینکه این کار با مخالفت ها هم روبرو شده؟
ببینید اینجا یک جور تابوی خیلی خاصی راجع به اولیویه فاندکاستیل شهروند بلژیکی وجود داشت و اون این بود که میگفتن این بیگناهه، وظیفه هر دولت و هر کشور و هر ملتیه که شهروند خودش رو از هر جایی که گیره نجات بده و در هر صورت اسدالله اسدی یک روز آزاد خواهد شد، چرا که نه که الان جون اینو بتونیم نجات بدیم که در حال مرگ و مردنه. در حقیقت دو دستگی افکار عمومیه. خب هیچ کس، هیچ شهروندی نمیخواد یک تروریست آزاد بشه، ولی وقتی که کفه وانده کستل اولیویا رو میذاشتن میدیدن که خب از طرفی شاید ارزش اینو داشته باشه که جانی رو نجات بدیم. ببینین سخت گفتنش، من به عنوان یک سیاستمدار و به عنوان یک ایرانی تبار که جمهوری اسلامی رو از داخل و خارج میشناسه، مسلماً انتخابم اینه که باج ندن به جمهوری اسلامی، چون که جمهوری اسلامی هر روز وحشی‌تر از روز قبل میشه. ولی دولت‌های غربی جور دیگه‌ای میتونن به این مسائل نزدیک بشن. اونا فکر رأی انتخابات دوره بعدیشون هستن، فکر این هستن که اگر من شهروندم رو نجات بدم در دوره بعد به من بیشتر اعتماد میکنن، میگن ببین این برای ما ملت چه کار میکنه یا چه کار نمیکنه. از این دیدگاه که بهش نزدیک بشیم متوجه میشیم که چرا دولت اینجا هر کاری میکرد که این شهروند بلژیکی رو نجات بده.
و خانم صفایی، فکر میکنین که تبعات این تبادل چه هست؟ چه از سوی جمهوری اسلامی این که گسترش بده اقداماتش رو در اروپا، و چه به لحاظ خطراتی که افراد دو تابعیتی یا تک تابعیتی خارجی رو در سفر کردن به ایران تهدید میکنه؟
ببینید، حقیقتا باج دادن راه در واقع مماشات با یک دولت تروریستی و مثل جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت بالاخره در یک جایی اروپایی ها هم دلشون میخواد به یک راه حل نهایی برسن، ولی اون راه حل نهایی فقط کلیدش دست مردم ایرانه. در واقع یک جایی این مسئله گیر کرده و باز هم دولت های غربی دارن به این سمت پیش میرن که خب تبعات در واقع خابیدن یا به اصطلاح کمی رکود این انقلابه که به این سمت پیش میرن، نه مثل که ما طرف صحبتمون ایناست. طبیعتا تبعات خوبی نداره برای مردم ایران، برای انقلاب ایران. طبیعتا تبعاتی که داره، خب 44 ساله به عملیات تروریستیش در همه جای دنیا، حتی در پنج قاره جهان این عملیات تروریستی کرده. در واقع این چیزیه که جمهوری اسلامی بهش ادامه خواهد داد، چه آزاد بکنن چه آزاد نکنن. یک دولت تروریستی در واقع داشتن گروگان‌های خارجی در ایران نقطه اهرم فشار جمهوری اسلامیه و ما باید یک جوری مشخص کنیم به اینکه آینده آلترناتیو ایران کی میاد و زمانی که ما این کار رو باید میکردیم و کردیم، دولت‌های غربی جرأت نمیکردن به یه همچین اقداماتی. متاسفانه الان دوباره این درها باز شده و بله، عملیات تروریستی در اروپا ممکنه دوباره انجام بشه. جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این مسائل نداره، چون براش تاوان خاصی هم نمیده.
خب شنیدیم دیدگاه دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک رو در رابطه با تبادل دو زندانی میان ایران و بلژیک. اما امروز جمعه هم همانند جمعه های هفته ها و ماه های اخیر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در رابطه با مسائل مرتبط با ایران سخنرانی کرد در نماز جمعه. بشنویم دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن تورین ایتالیا رو در این رابطه.
مولوی عبدالحمید در این هفته و چند هفته گذشته البته مسائل و نکاتی رو مطرح کردن که به نظرم نفی مشروعیت ولایت فقیه بوده. در این چند هفته ایشون به مذمت و انتقاد از مسائلی مثل یک دست کردن قدرت، پاسخگو نبودن رأس نظام، بیکفایتی و غیر مسئول بودن کارگزاران انتصابی نظام در دولت و مجلس و سایر نهادها، سلب حقوق و اختیارات مردم در تعیین سرنوشت خودشان و مقدس شمردن نظام پرداختن، که خب مجموعه اینها تقریبا محتوای همان چیزی هست که در تئوری ولایت فقیه آمده و آقای مولوی عبدالحمید بارها تاکید کردند که چالش اصلی امروز کشور همین تئوری و همین نگاه هست. ایشون در هفته‌های گذشته انتخابات در ایران رو در شرایط و وضعیت کنونی بیهوده دانسته بودند و امروز گفتند که آنقدر فیلتر می‌گذارند تا فقط افراد گوش به فرمان بتوانند به مجلس یا دولت راه پیدا بکنند. خب ایشون همچنین هم این هفته و هم هفته‌های گذشته قانون اساسی رو دارای نقاط ضعف زیادی دانسته بودند که به گفته ایشون همون حداقل نقاط قوت هم متأسفانه اجرا نمی‌شود. مسئله انتخابات و ارجاع به قانون شاید تنها راه حلی بوده که افرادی مثل آقای مولوی عبدالحمید تا تا چندی پیش امیدوار بودند که بتوانند از این مسیر گشایشی در شرایط کشور و وضعیت مردم ایجاد بکنند. گذار از انتخابات و قانون اساسی به نظرم از سوی این شخصیت ها میتونه تعبیر به گذار از نظام باشه و شاید بشه گفت برجسته ترین هنر جمهوری اسلامی همین بوده که با سرعت باور نکردنی حتی بسیاری از خودی های سابق خود رو هم به این نتیجه رسانده که برای حفظ ایران چاره‌ای به جز گذار از این نظام وجود نداره. مشخصا این هفته ایشون علاوه بر انتقاد از وضعیت معیشتی مردم، از سکوت نمایندگان مجلس در برابر مشکلات فراوانی که امروز دامنگیر کشور هست انتقاد کردند و گفتند مجلس باید نماینده مردم باشد و نه نماینده حکومت. ایشون در مورد بی‌اعتنایی نمایندگان به نقض حقوق مردم گفتند که نمایندگان باید بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها رو بازدید کنند تا ببینند آیا شکنجه و اعتراف اجباری وجود دارد یا نه. همچنین خب ایشون به احضار بیش از 70 وکیل در ایران اشاره کردند و گفتند این وکلا از حقوق مردم دفاع می‌کنند و احضار و بازداشت و زندانی کردن آنها باعث تأسف است. و البته ایشون در هفته‌های گذشته هم گفته بودند که حکومتی که مردم خودش را می‌کشد و یا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها آنها را وادار به اعتراف اجباری می‌کند قابل اعتماد نیست.
مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی توضیح میداد در رابطه با صحبت‌های امروز مولوی عبدالحمید. اما حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به تحمل 45 سال زندان محکوم شده. بشنویم در این رابطه از میسا تبرزدی، دختر حشمت تبرزدی، درباره وضعیت پرونده و محکومیت این فعال سیاسی.
به نام عدالت، جمهوری اسلامی با فشار وزارت اطلاعات، بیت رهبری و سپاه پاسداران و به واسطه بیدادگاه‌های انقلابش، پدرم حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران را مجموعاً به 45 سال و 6 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از هر گونه فعالیت محکوم کرد. این حکم ظالمانه و غیر انسانی امروز 4 خرداد 1402 به ایشان در زندان مرکزی اصفهان ابلاغ شد. شرح محکومیت ایشان: توهین به آیت الله خمینی 2 سال و 6 ماه، توهین به رهبری 2 سال و 6 ماه، تبلیغ علیه نظام 1 سال و 3 ماه، در 2 دادگاه انقلاب تهران و اصفهان مجموعاً 2 سال و 6 ماه، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار علیه یکدیگر و از طریق تحریک به اغتشاش 6 سال، همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه علیه جمهوری اسلامی 12 سال، تبانی 5 سال، در دادسرای اوین و دادگاه انقلاب مجموعاً 10 سال، آموزش اجباری زندگی از سوی دادگستری اصفهان برای پیشگیری از ارتکاب جرم 2 سال، ممنوعیت از هر گونه فعالیت اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور 2 سال. لازم به توضیح است پدرم پیش از این با محکومیت‌های مشابه بیش از 20 سال را در زندان سپری کرده است. به گفته ایشان که دادگاه را به لحاظ روند رسیدگی صالح نمی‌دانند، هیچ گونه اعتراضی به حکم نخواهند داشت و از طریق نهادهای بین‌المللی، از وزارت اطلاعات، دادستانی اصفهان و آقای براتی قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان شکایت خواهند کرد. ما از تمام احزاب و شخصیت‌ها فارغ از هر طیف و گروه می‌خواهیم برای جلوگیری از ادامه روند ظالمانه جمهوری اسلامی صدای حشمت الله تبرزدی و تمام زندانیانی باشند که برای آزادی مبارزه می کنند. خانواده حشمت الله تبرزدی زندانی در تبعید، 4 خرداد 1402.
شنیدیم از میسا تبرزدی، دختر حشمت تبرزدی، درباره وضعیت پرونده این فعال سیاسی. خب اما در حالی که احضار دست جمعی وکلا از سراسر ایران به دادسرای امنیت تهران همچنان ادامه دارد، یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای بوشهر اعلام کرد که تعداد وکلای احضار شده به بیش از 100 تن رسیده. همزمان 2 وکیل احضار شده میگویند مقام‌های دادسرای امنیت تهران در صدد بوده‌اند تا وکلا را به امضای یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری وادار کنند. فرشته قاضی و جزئیات بیشتر.
احضار بیش از 100 وکیل دادگستری به دادسرای امنیت تهران و بازداشت و تشکیل پرونده برای بیش از 55 وکیل در چند ماه گذشته. از وکلای احضار شده خواسته شده که تعهدنامه‌ای موسوم به لزوم پایبندی به قانون و اصول نظام را امضا کنند. احضار دست جمعی وکلا از اسفند 1401 آغاز شد و از اردیبهشت ماه امسال ابعاد گسترده‌ای یافت. ده‌ها وکیل در برگه‌های احضاریه بدون ذکر عنوان اتهامی به دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان ابین احضار شدند. محمد هادی جعفرپور عضو کانون وکلای استان فارس و یکی از وکلای احضار شده گفته است که در دادسرای امنیت به وکلا گفته شده باید یک تعهدنامه از پیش تنظیم شده را امضا کنند که محتوای آن اظهار ندامت بابت حمایت از اعتراضات یا دستگیری در این جریانات بوده است. بخشی از این تعهدنامه به گفته این عضو کانون وکلای استان فارس شامل تعهد به عدم ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور، عناصر ضد انقلاب و اظهار ندامت از جرم ارتکابی بوده. وکلای احضار شده به گفته آقای جعفرپور حاضر نشدند این بخش از تعهدنامه را امضا کنند و شماری از وکلا هم این بخش از تعهدنامه را قلم گرفتند و فقط بخش پایانی متن تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون و پایبندی به قانون و رفتارهای قانونی را امضا کردند. این صدای وکلای دادگستری است. مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران در 20 مهر ماه 1401 در اعتراض به تعدی و تجاوز حکومت به حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین ملت و در اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نهادهای امنیتی و انتظامی با مردم. آنها همچنین به بازداشت معترضان و وکلای مدافع حق در برابر قدرت هم اعتراض داشت که با حمله نیروهای نظامی و لباس شخصی مواجه شدند. گاز اشکاور خوردند، بازداشت شدند و همزمان اما شعار دادند. از همان روزهای نخست اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ایران سکوت نکردند. تنها در 2 ماه گذشته بیش از 3 بیانیه و نامه به مسئولان قضایی منتشر کرده و رفتارهای صورت گرفته با معترضان و همچنین عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند را غیرقانونی خواندند. تعدادی از وکلا 25 فروردین ماه و در واکنش به بیانیه قوه قضایی اعلام کردند که بی‌حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی، نه توقیف خودرو دارد، نه پلمپ اماکن و دادسرا حق احضار زنان به اتهام بی‌حجابی را ندارد. در کنار این بیانیه‌ها و نامه‌ها و یادآوری الزامات قانونی به قوه قضایی، تعدادی از وکلای مستقل تلاش کردند که وکالت معترضان بازداشتی یا آسیب دیده را بر عهده بگیرند. قوه قضایی جمهوری اسلامی به وکلای مستقل اجازه ورود به پرونده‌های معترضان در مرحله بازداشت تا صدور حکم بدوی را نمی‌دهد و تنها وکالت وکلای مورد تایید ریاست قوه قضایی را می‌پذیرد. با این حال وکلای مستقل در مواردی توانستند با ورود به پرونده در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور احکام سنگینی چون اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض را لغو کنند. تعدادی از وکلا طی ماه‌های گذشته بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند. تعدادی همچنان در زندان به سر می‌برند و حالا هفته هاست که وکلا از خراسان، گیلان، کرمانشاه، اصفهان، فارس تا تهران و استان‌های مختلف ایران به شعبه 7 بازپرسی داست سرای اوین فراخوانده می شوند تا بابت حمایت از معترضان ابراز ندامت کنند. این وکلا در شعبه 7 با فردی مواجه می شوند که در پرونده محسن شکاری، اولین معترض اعدام شده بعد از جانباختن مهسا امینی، نقش اساسی داشت. بهروز حسنی اعتماد، نماینده دادستان در پرونده محسن شکاری که حالا جانشین بازپرسی شعبه 7 اوین است و پرونده های وکلا زیر دست او تشکیل می شود. فردی که خود پیش از اینها عنوان وکیل دادگستری داشت.
شنیدیم از فرشته قاضی در رابطه با احضار دست جمعی وکلا از سراسر ایران به دادسرای امنیت تهران. اما الهام نجفی، مادر امین حسین رحیمی، نوجوان بازداشت شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، از احضار دوباره فرزندش چند ماه پس از آزادی موقت خبر داد. او که به دلیل شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده بود، مدتی بعد به صورت موقت آزاد شد. پروانه وحیدمنش در گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، از او ابتدا از دلایل واکنش‌های سرکوبی و خشونتبار از سوی حاکمیت علیه کودکان و نوجوانان پرسیده است.
اگر به یک معنی آنچه که می‌خواهم بگویم نوعی اغراق تلقی نشه، به نظر من حکومت داره به روش‌های داعش‌گونه یا طالبانگونه هرچی بیشتر نزدیک میشه، یا دقیق‌تر بگم هرچی بیشتر حتی اون شیوه ها رو دنبال میکنم. اگر دقیق‌تر بخوام بگم، این شیوهی که حکومت انجام میده، گرچه ما پیشتر هم این پیشبینی رو کرده بودیم، در صورتی که قادر به مهار جنبش زن زندگی آزادی بشه، طبیعتاً هم به قصد انتقام گیری، هم به قصد جلوگیری از تکرار دیگر ابر جنبش های در راه، و هم به قصد قدرت نمایی که یعنی اعتنایی به فضای بین المللی هم نخواهد داشت، به هر سه انگیزه طبیعتاً میاد هم احکام اعدام رو افزایش میده، هم دستگیری ها رو به اصطلاح بیشتر خواهد کرد و هم مجازات های سنگین تری رو پیش رو قرار خواهد داد. اینکه گروه کودکان در واقع و نوجوانان که اصلا در هیچ قانون بین المللی حتی اصلا مجازات آنها موضوعیت نداره، حتی اگر جرم اجتماعی کرده باشن، در خیلی از کشورهای دموکراتیک حتی قابل مجازات نیستن کودکان، به دلیل اینکه خردسال تلقی میشن. اینکه در یک کشوری فقط به دلیل اینکه نوجوانان در واقع رفتن برای آزادی و اعتراض به یک حکومت به سر به خیابان‌ها رفتن، اینها رو دستگیر کنن، اعدام بخوان بکنن، مجازات سنگین بکنن، خب همه اینها درجه از یک توحش رو نشان میده که همونطوری گفتم قصد و غرض اینه که با توجه به اینکه به خصوص هر چه زمان بیشتر میگذره فاصله جامعه با این حکومت شدت بیشتری پیدا میکنه و به ویژه انزجار و بی‌اعتنایی به هنجارهای حکومت از یک سو و شجاعت و انگیزه چالش در نسل جوان و نوجوان بیشتر هست، بنابراین دستگیری و سرکوب هرچی بیشتر این نوجوانان به قصد به اصطلاح مرعوب کردن اونها برای جلوگیری از اینکه در آینده بتونن این گروه حضور موثرتری در مبارزات اجتماعی داشته باشن، و یک نوع پیامی هم به والدین آنهاست که در واقع سعی کنن جلوگیری بکنن از این خرد نوجوانان که بتونن در این اعتراضات شرکت داشته باشن.
خب اشاره کردید به این پیام وحشتی که جمهوری اسلامی ارسال میکنه با این بازداشت ها و شکنجه هایی که صورت داده و میده. ما با دو بخش در جامعه مواجه هستیم وقتی این پیام رو دریافت میکنن، یکی همون نوجوانان و یکی هم همون خانواده ها که شما بهش اشاره کردید. تأثیر این برخورد ها بر هر کدوم از اینها چه هست و چه تأثیرات روانی جامعه شناختی میتونه بر روی این دو طبقه بگذاره، برخورد هایی که الان حکومت داره میکنه علیه نوجوانان؟
ببینید، هر نوع سرکوبی از شکنجه، دستگیری، زندان، کلن بر شهروندان یک جامعه میتونه آینده اونها رو تباه کنه، شرایط رشد انسانیشون رو سلب کنه، با یک تحقیر و یک بسیار تراماهای شدید روحی روانی روبرو بکنه و اصلا به یک معنی بخت یک آینده متعالی تر رو از اونها سلب بکنه. این در مورد همه شهروندان مصداق داره در حکومت استبدادی نظیر جمهوری اسلامی ایران. در مورد کودکان به مراتب شدیدتره، چون میزان شدت تراما و در واقع فشارهای روحی روانی ناشی از این سرکوب ها بر نسلی که خردسال هست، شکننده است، به مراتب بیشتر خواهد بود و در واقع آینده آنها رو خیلی بیشتر میتونه تباه کنه. در این حال این واقعیته که میتونه کوتاه مدت حتی برخی از خانواده‌های به خصوص قشر خاکستری رو بیشتر وادار کنه به اینکه در صورت تکرار حرکت‌های مشابه بیشتر به اصطلاح جوانانشون رو از ترس این چنین آینده‌ای جلوشون رو بگیرن. ولی میخوام تاکید کنم تمام این پیامدها به یک معنی تولید رعب و وحشت و این تباهی که می‌آفرینن کوتاه مدت میتونه جنبه بازدارنده به خود بگیره، اما دراز مدت به گمان من خشم، انزجار و میل به تغییر و عبور از این حکومت رو افزایش خواهد داد.
مهداد درویش‌پور بود، جامعه شناس، و توضیح میداد در رابطه با رفتارهای خشونت‌آمیز حاکمیت علیه کودکان و نوجوانان. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.